استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. وزیر خارجه نروژ میگوید که کشورش قصد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد و اوسلو روی این موضوع غور نمی کند. آنکن هوفلت این سخن را دیروز شنبه در نشست امنیتی مونیخ گفت. نروژ در ماه جنوری میزبان یک هیئت طالبان بود. نمایندگان نروژ و برخی کشورهای دیگر در نشست با این هیئت طالبان در باره رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان و کمک‌های بشری به مردم این کشور بحث کردند. وزارت عدلیه امریکا میگوید یک شهروند پاکستان از سوی محکمه به اتهام جعلکاری به 12 سال زندان و پرداخت جریمه 48 میلیون دلاری محکوم شده است. به گفته این وزارت، مرد پاکستانی که محمد عتیق نام دارد در پولشویی و جعلکاری در امور صحی دست داشته. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید بانک در دوره گذشته مذاکرات کشورش با ایران پیشرفت قابل توجه نشد، باز هم ریاض آماده است دور پنجم مذاکرات مستقیم با تهران را برگزار کند. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ ابراز امیدواری کرد که ایران با تعهداتش برای دریافت راهبرد جدید در منطقه جدی باشد. تا هنوز مقام‌های ایران در مورد اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان ندادند. بر وزیر داخلی اوکراین و شماری از مقام‌های ارشد این کشور هنگام از سوی جدایی طلبان حمله صورت گرفت که آنها به شرق اوکراین رفته بودند. در این حملات به کسی آسیب نرسیده است. ماریان کوشنر خبرنگار بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که با مقام‌ها به شرق این کشور رفته بود میگوید که گلوله‌های هاون در 300 متری مقام‌های اوکراینی برخورد کردند. جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق شرق اوکراین مستقرند. و قرار است ولادیمیر پوتین و امانوئل ماکرون رؤسای جمهور روسیه و فرانسه امروز در میان تنش‌های فزاینده بر سر اوکراین تلفنی گفتگو کنند. از سوی دیگر رهبران غرب میگویند روسیه که ده هزار سرباز خود را در نزدیک مرزهای اوکراین جابجا کرده، پلان یک حمله تمام عیار به این کشور را دارد. اما مسکو میگوید که نیت حمله را ندارد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این برنامه. در حالی که حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته، طالبان میگویند که در چوکات یک تعامل رسمی با جهان به پیش میروند.
امارت اسلامی تلاش میکند که تفاهم به میان آید. در هر سفر خارجی ما و آمدن خارجی ها به داخل همیشه این موضوع را با خود دارد که راه برای تماس دیپلماتیک هموار شود.
آمر اجرایی ریاست امور زنان حکومت مخلوعی افغانستان در فرا میگوید که پس از گزارش‌های رادیو زولی درباره مشکلات زنان، او به عنوان سرپرست این ریاست گماشته شده.
به فرمان رئیس الوزرا و به حکم مقام ولایت ما سرپرست تعیین شده.
سخنگوی حکومت طالبان در این باره چی میگوید؟
اول که در موضوع به موقع تعقیب کو خدا بیل مسئولیت لپاره ده، یعنی هغه برخه کسی که دینی برخه که لارخونی که.
و در برنامه شکست سکوت،
پخش خبرها در مورد ادامه ناپدید شدن زنان و دختران در افغانستان زیر سلطه طالبان بیانگر چیست؟ اینها و دیگر پرسش های مرتبط را در برنامه امروز میپرسیم.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. بیش از 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد و حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. در این حال طالبان می‌گویند که در چوکات یک تعامل رسمی با جهان به پیش می‌روند. مقام‌های طالبان همچنان می‌گویند تلاش‌ها به منظور شناخت رسمی حکومت طالبان در سطح جهان ادامه دارد. در این میان وزیر خارجه نروژ در نشست امنیتی مونیخ گفته که مشتاق به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیستند. بیشتر در این
بیش از 6 ماه می گذرد که طالبان در افغانستان در قدرت هستند، اما نه موفق به کسب مشروعیت داخلی شدند و نه هم رسمیت جهانی پیدا کردند. اما مقام های طالبان با این وجود میگویند تعاملی با جهان دارند که نتیجه اش به رسمیت شناختن خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تعامل رسمی تنها به رفت و آمد و داد و گرفت محدود می شود.
امارت اسلامی تلاش می کند که تفاهم به میان آید. در هر سفر خارجی ما و آمدن خارجی ها به داخل همیشه این موضوع را با خود دارد که را برای تماس دیپلماتیک هموار شود و نظام افغانستان به رسمیت شناخته شود و در موضوعات جهان به عنوان یک جهت مطرح و مسئول شناخته شود. تلاش ها در این رابطه ادامه دارد و این موضوع در آینده حل می شود.
هرچند آقای مجاهد تعهد می سپارد که حکومتشان به زودی رسمیت پیدا خواهد کرد، اما با تازگی وزیر خارجه نروژ منکر این کار شده است. انیکن هویتفلد در نشست مونیخ گفته است مشتاق به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیستند و این کار را نخواهند کرد. نروژ کشور است که در ماه جاری میزبان نشست میان طالبان، برخی سیاسیون و زنان معترض افغانستان و جامعه جهانی بود، جایی که مشروعیت نظام کنونی طالبان یکی از موضوعات مهم مورد بحث آن بود. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید برخی کشورها به خاطر نزاکت‌هایی که در میان خود دارند آماده نیستند که موضوع به رسمیت شناختن حکومت آنان را اعلان کنند. طالبان از آغاز زیاد امیدوار بودند که با حاکمیتشان شماری از کشورها به زودی حکومت آنان را به رسمیت خواهند شناخت، اما این امیدشان هنوز هم جامعه عمل نپوشیده است. حتی کشورهای نزدیک به طالبان که پیش از حاکمیتشان نیز روابطی بسیار نزدیکی به آنان داشتند حاضر نشدند که حکومت آنان را به رسمیت بشناسند. آمریکا هم زمانی که جنگ میان طالبان و نظام پیشین ادامه داشت هشدار داده بود که اگر طالبان با زور به قدرت برسند با تحریم‌های شدید و عدم مشروعیت نظامشان مواجه خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:07 پس از چاشت و وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. یونیسف یعنی صندوق وچی ملل متحد برای کودکان میگوید که در یک ماه گذشته با بیش از 8000 افغان نیازمند کمک کرده. به گفته این نهاد از جمله 2 میلیارد دلار درخواست شده برای سال 2022 صرف 15% آن را دریافت کرده. بر اساس گزارش های سازمان های مختلف بین المللی شمار افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان افزایش یافته. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در جریان یک ماه گذشته با بیش از 8000 تن در افغانستان کمک کرده و از این جمله حداقل 5000 تن آنها کودکان بودند. اداره یونیسف در افغانستان دیروز در توییتر رسمی خود نوشته که از اول تا 15 جنوری برای 8500 خانواده بسته های زمستانی شامل اقلام مختلف را نیز توزیع کرده. به گفته یونیسف 90 تیم سیار صحی و تغذیه را در 15 ولایت افغانستان مستقر ساخته و تیم های آنها برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه کمک های صحی را ارائه کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در سال جاری 2 میلیارد دلار کمک های بشری برای کودکان در افغانستان درخواست کرده که بزرگترین درخواست در تاریخ سازمان ملل متحد محسوب می شود. اداره یونیسف در افغانستان گفته که تا حال تنها 15% بودجه درخواستی برای افغانستان را دریافت کرده. به گفته یونیسف میلیون ها افغان کارهایشان را از دست دادن و غذای کافی برای خانواده‌ها از جمله کودکان نمی رسد. یونیسف تخمین کرده که تا پایان سال جاری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در افغانستان به 3.2 میلیون تن خواهد رسید. وزارت صحت عامه طالبان قطع کمک‌های بین‌المللی با این سکتور را عامل افزایش فقر و سوء تغذیه کودکان دانسته. به گفته این وزارت 88% بخش صحت عامه افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته است و با قطع کمک‌های بین‌المللی بیش از 2300 مرکز صحی در افغانستان بسته شده است.
Israel has many friends and allies. Human rights. Human rights. Российской Федерации неизменно
Радіо
Азаді – مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بازی‌های المپیک زمستانی امروز در چین پایان می‌یابد و پرچم المپیک به میزبان بازی‌های المپیک زمستانی سال 2026 سپرده خواهد شد. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. مقام‌های ارشد اوکراین هنگام دیدار از خط نبرد در شرق این کشور با آتشباری جدایی طلبان روبرو شدند. این مقام‌ها به شمول وزیر داخله به یک پناهگاه داخل شدند و سپس منطقه را ترک کردند. در حالی که روسیه ده‌ها هزار سربازش را در نزدیک مرزهای اوکراین جابجا کرده و بیم حمله می‌رود، جدایی طلبان نیز نیروهای خود را در امتداد خط نبرد به حرکت درآوردند. همکارم سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده و همین حال در استودیو با من است و جزئیات می‌دهد.
ماریان کوشنر یک خبرنگار بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که این مقامات را همراهی می‌کرد گفت که مرمی‌های توپ در 300 متری موضعی که مقامات و خبرنگاران از آن دیدن می‌کردند اصابت کرد. کوشنر در یک گزارش ویدیویی از صحنه گفت که جدایی طلبان با سوی وزیر داخله هاوان فایر کردند. قبل از این حادثه رهبران جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین همزمان با افزایش تنش در منطقه به نیروهای خود دستور سوقیات کامل صادر کردند. آنها در دو اعلامیه جداگانه دیروز سوقیات کامل را اعلان کرده از نیروهای احتیاط خواستند که در دفاتر نظامی حاضر شوند. در این اعلامیه ها گفته شد که مردان از سن 18 تا 55 دیگر اجازه ندارند که منطقه را ترک گویند. این اقدامات در حال صورت می‌گیرد که خط جبهه در روزهای اخیر شاهد تیراندازی و آتشباری بوده که تلفات نیز به بار آورده است. این انکشافات در اوضاع نظامی کشورهای غربی را نگران ساخته که شاید مسکو به دنبال بهانه‌جویی برای حمله به اوکراین باشد. اردوی اوکراین گفت که در نتیجه آتشباری دیروز دو سرباز این کشور در مناطق زیر تصرف دولت در شرق اوکراین کشته شدند. نظامیان اوکراینی گفتند که جدایی طلبان در یک اقدام تحریک‌آمیز توپخانه خود را در مناطق مسکونی جابجا کردند. در این میان ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از افزایش ناگهانی در موارد نقض آتش بس در چند روز اخیر در خط جبهه میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان گزارش دادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت که آتش بس در مناطق دونتسک و لوهانسک در جریان یک روز 1500 بار نقض شده است. طرفین همدیگر را متهم کردند، در حالی که جدایی طلبان گفتند که نیروهای دولتی ده ها بار به مناطق آنها آتشباری کردند. نظامیان اوکراینی گفتند که جدایی طلبان آتش بس را 19 بار نقض کردند. از سوی دیگر رسانه‌های روسی گزارش دادند که بیش از 10,000 نفری که از شرق اوکراین تخلیه شدند اوایل دیروز به روسیه رسیدند. جدایی طلبان گفتند که از بیم حمله قریب الوقوع نیروهای دولتی 700,000 نفر را به روسیه انتقال می‌دهند، اما کیف این ادعای جدایی طلبان را با صراحت تمام رد کرده است. رهبران جدایی طلبان گفتند که نخست زنان، اطفال و افراد مسن به روسیه انتقال داده می شوند. در این حال کشورهای غربی خواسته اساسی مسکو را رد کردند که می گوید گسترش ناتو باید متوقف و دستاوردهای این پیمان در اروپای شرقی باید محدود شود. غرب می گوید که کشورها حق دارند که درباره امنیت خود تصمیم بگیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 14 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. بازی‌های المپیک زمستانی امروز در چین پایان می‌یابد و پرچم المپیک به میزبان‌های بازی‌های المپیک زمستانی سال 2026 سپرده خواهد شد. مسابقات المپیک زمستانی امسال مثل همیش با حاشیه‌های خبرساز همراه بود. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
آنچه بیشتر از همه بالای بازی‌ها سایه افگند، شیوع ویروس کرونا بود که هم ورزشکاران، هم تماشاچیان و هم تنظیم کننده های مسابقات را محدود ساخته بود. شماری از کشورها به خاطر آنچه پیشینه بد چین در مسائل حقوق بشر دانستند از نگاه دیپلماتیک مسابقات المپیک را تحریم کردند. اما رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که با غرب در تنش است، به رسم ابراز همبستگی با همتای چینیش شی جین پینگ در مراسم افتتاحیه حضور یافت. همزمان خبرنگاران در این بازی‌ها خیلی محدود شده بودند و به طور آزاد نمی‌توانستند از تمام رویدادهای المپیک گزارش دهی کنند. مقام‌های چینی علت وضع این محدودیت را تدابیر پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا دانستند. اما برخی‌ها باور دارند که این اقدام به خاطر شده بود که از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بی‌طرف و پوشش حاشیه‌های سیاسی المپیک تا حد زیاد جلوگیری شود. با وجود محدودیت‌های ویژه بالای اشتراک کننده‌های المپیک، شماری از ورزشکاران که سال‌ها برای المپیک آمادگی گرفته بودند، به دلیل مثبت شدن تست کرونا از رقابت باز ماندند. با این همه تحولات، مقام‌های چینی امروز گفتند موفق شدند بازی‌های المپیک را موفقانه میزبانی کنند. تاو ویدانگ، سخنگوی کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی در چین، امروز گفت بازی‌های المپیک امسال در تاریخ ماندگار خواهد شد. چین کشور میزبان مسابقات در نهایت با کسب 9 مدال طلا مقام سوم را کسب کرد. قهرمان المپیک زمستانی امسال با 16 مدال طلا نروژ شد، کشوری که تنها 5.5 میلیون نفوس دارد. جرمنی با 12 مدال طلا دوم شد. ایالات متحده آمریکا با 8 مدال طلا در جایگاه چهارم ایستاد.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
تکرار این برنامه تا دقایق دیگر از رادیو آزادی پخش می شود. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
بانک مرکزی افغانستان امروز یک شنبه 10 میلیون دلار را لیلام می کند. این بانک با نشر خبرنامه گفته است از تمام بانک ها، شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط می خواهد تا در این دو طلبی شرکت کنند. خبرنامه می افزاید برندگان لیلام مکلفیت دارند تا معاملاتشان را تا پایان همان روز تصفیه کنند. در خبرنامه گفته شده برندگان باید تمام حساب خود را یک بار در مدت معین به بانک بپردازند. هرچند بانک مرکزی عامل لیلام این پول را بیان نکرد، اما پیش از این در یک روند دیگر که 10 میلیون دلار را اعلام کرده بود، هدف آن را افزایش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی و ویژه دلار عنوان کرده بود. پس از حاکمیت طالبان به افغانستان، زمانی ارزش افغانی در برابر دلار کاهش یافت، آمریکا و بانک جهانی میلیاردها دلار افغانستان را منجمد ساختند. کمیسیون کنترل نرخ‌های شاروالی ننگرهار میگوید نرخنامه‌ای را برای مدیریت بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی تعیین کرده است. در یک خبرنامه این کمیسیون که نوبت در روز گذشته به نشر رسیده آمده است، این نرخنامه در هماهنگی تمام اتحادیه‌های مختلف آماده شده و در تمام بازارها عملی می‌گردد. به نقل از خبرنامه، در صورت تخلف از این نرخنامه با متخلفان آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این نرخنامه در حال تهیه شده است که پیش از این باشندگان ننگرهار از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و مواد اولیه شکایت داشتند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 30 پول، 1 یورو 102 افغانی و 84 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 34 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 52 پول، 1000 روپیه هندی 1074 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
بیشتر از خبر.
با سلام مجدد، در ادامه برنامه از اینها به تفصیل میشنویم.
هم از نتیجه و همکاری
یک زن فراهی بعد از گزارش های رادیو آزادی رئیس امور زنان این ولایت گمشته شد. کودکان متعلم در پروان شکایت دارند.
یک روز استاد می آید، یک روز نمی آید. با استادان باش نمی تن، کتاب نداریم، شاگردان نمی آید.
و پیام های شما عزیزان را هم نشر می کنیم.
من خودم شخصا 9000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1200 افغانی کم شده.
موسیقی پس از نشر دو گزارش رادیو آزادی مبنی بر لغو اداره امور زنان، عدم پرداخت معاشات کارکنان و نبود هیچ نهاد برای دادخواهی زنان در فرا و نیمروز، حالا مقام‌های حکومت طالبان به مشکل این زنان تا حد رسیدگی کردند و برای اداره امور زنان فرا سرپرست تعیین کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما می‌شنویم که با سخنان خانم نورسی آغاز می‌شود.
ای هم از نتیجه و همکاری رسانه ها می باشه که رسانه ها چشم گوش مردم است. اگر رسانه نباشه یک جامعه خاموش می مانه.
رادیو آزادی حدود یک ماه پیش دو گزارش از مشکلات زنان و فرا و امروز به نشر رساند. مرضیه نورزی عامر اجرایی ریاست امور زنان و فرا در حکومت پیشین بر رادیو آزادی می گوید که پس از دادخواهی پی در پی مبنی بر مشکلات خانمای فرا و نشر چندین گزارش از طریق رادیو آزادی، حالا مقام‌های محلی حکومت طالبان بر اساس مکتوبی او را به عنوان سرپرست اداره امور زنان و فرا تعیین کرده است و معاشات چندین ماهه تمام کارمندان این اداره نیز پرداخت شده اند.
ما در قدم نخست از رادیو صدای آزادی جهان سپاس میکنیم که ما در قسمت دادخواهی و حمایت از حقوق ما همکاری کردن و صدای ما گرفتن به گوش مقامات و به گوش مردم ما به گوش جامعه جهانی طریق رسانه رساندن و دادخواهی کردن خیلی ما همکاری کردن تا موفق شدیم که امروز ما از حقوقی که باید میداشتیم از ماش و تعیین سرپرست به حکم مقام ولایت و به فرمان رئیس الوزرا و به حکم مقام ولایت ما سرپرست تعیین شده.
بانو نورزی از این اقدام مقامات حکومت سرپرست طالبان خرسند است، اما می افزاید برای رسیدگی به حل مشکلات خانم ها باید ساختمان امور زنان این ولایت که فعلا اداره امر معروف است دوباره در اختیار کارمندان امور زنان قرار گیرد.
ما امیدواریم که بیشتر توجه کنه به ما در قالب رسمیات و صلاحیت حقوق مربوطه نه تا در چوکات ماش، فقط ما میخواهیم کار کنیم دوشادوش برادران خوب.
در امینال شمار از فعالان حقوق زن در فرا از این اقدام حکومت سرپرست طالبان خرسند هستند، اما میگویند که باید وزارت امور زنان در کابل و ریاست امور زنان در ولایات دوباره فعال گردد تا خانم ها زیر یک چتر برای رسیدگی به حل مشکلات زنان کار کنند. پروین طوفان و مترا نعیمی دو فعال حقوق زن در فرا برادو آزادی بیشتر گفتند.
ریاست امور زنان یکانه مرجعی است که زنان به بسیار راحتی به خاطر رفع چالش ها و مشکلات خود مراجعه می کنند. از دولت امارات هم خواهش می کنیم که ریاست امور زنان در ولایت فرا هست و در ولایات دیگر هست، وزارت امور زنان فعال بسازند.
طالبان می خواهند دوباره ریاست امور زنان فعال کنند و یک شخصی به عنوان سرپرست انتخاب کردن اقدام نیکی است. به نظر من در هر زمانی که باشه چنین وزارت ایجاد بشه یا یک چیز دیگه بدیل از این که خانم ها بتونن با مراجعه به اون مکان مشکلات خود را حل کنن، شعبه های دومی از در ولایات فعال باشه برای رسیدگی به امور خانم ها.
تلاش کردیم تا در این مورد نظر مقام های محلی طالبان را نیز داشته باشیم، اما قاری بدرالدین سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ فرا به پیام ها و تماس های مکرر رادیو آزادی پاسخ ندادند و وزارت امر معروف و نهی عن المنکر همچنان در این مورد معلومات ارائه نکرد. اما زبیح الله مجاهد یک سخنگوی حکومت طالبان برادر آزادی گفت که هدف این اقدام آموزش های دینی به خانم‌ها در این سمت است.
اول که در موضوع به تعقیب کو خدا دبیل مسئولیت لپاره ده، یعنی بغه برخی که به دینی برخی که لارخونی کی او په دې برخه کې به خزینه وته په اسلامی معلوماتو او پروګرامونو کې کومک کوي، دغه برخه کې به زما په باور خو بیا هم زموږ تعقیب هم سي نږدې ماهیت څه ده.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان در گام نخست وزارت امور زنان را لغو اعلان کردند و تمام ریاست های امور زنان در ولایات را به اداره امر بالمعروف و نهی از منکر نامگذاری کردند.
آغاز مکتب ها در پروان و آمادگی خانواده هایی که کودکانشان به مکتب می روند. ولی خبر از آغاز تدریس در مکاتب خصوصی هنوز نیست. این که چرا، در این گزارش همکارم میشنویم که با صدای یک کودک متعلم آغاز میشود.
من در دلم آرزو داشتم که یک انجینر شم، اما آرزویم در دلم پایید.
یوسف 10 ساله 6 ماه پیش در یکی از مکاتب خصوصی در مرکز ولایت پروان در صنف 5 سرگرم آموزش بود.
ما سابق در مکتب خصوصی بودیم، درسش بسیار خوبش بود، استادش خوبش بود، بخاطر اکثر ما کوشش میکنن که ما فیس میدادیم.
پس از برگشت طالبان به قدرت که وضعیت اقتصادی افغانستان دچار بحران شد، مکاتب خصوصی نیز از سایه این بحران به دور نماند. مسئولین برخی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان میگویند بیکاری، افزایش فقر و فرار سرمایه گذاران از عوامل ورشکستگی مکاتب خصوصی در این ولایت است. یوسف متعلم در صحبت با رادیو آزادی میگوید به خاطر اینکه فیس ماهانه مکتب خصوصی را خانواده‌اش پرداخت نتوانست، دیگر به مکتب نرفت. او را پدرش 5 ماه پیش به مکتب دولتی شامل کرد. فیس یک مکتب خصوصی در ولایت پروان ماهانه از 2 تا 3 هزار افغانی است. یوسف تنها شاگرد نیست که از رفتن به مکتب خصوصی محروم شده است. مریم 11 ساله نیز در یکی از مکاتب خصوصی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صنف 6 درس می‌خواند. اما حالا اوضاع برای او تغییر کرده.
حالا وقتی که مکتب‌های خصوصی بسته شده، ما در مکتب‌های دولتی سپارچه کردیم. اینجا درس خوبش نیست، کتاب نیست که ما درس بخونیم.
به اساس معلومات ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 15 مکتب خصوصی در جریان 15 سال ایجاد شده بود که صدها شاگرد را تحت پوشش قرار داده و برای 10 نفر زمینه کار را فراهم کرده بود. به گفته این ریاست، در حال حاضر اکثر این مکاتب به دلیل نبود عاید بسته شدند و شماره اندکی باقی مانده که آنها نیز در حال ورشکستگی قرار دارند.
و در این قسمت برنامه همکارم ستاره فروغ با استاد تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
شماری از نشریه ها و روزنامه های هندی درباره دیدار نارندرا مودی صدر اعظم هند با سکها و هندوهای افغانستان مطالب را نشر کردند. نشریه تلگراف هند نوشته است که یک گروه از سکها و هندوهای افغانستان روز شنبه با مودی در اقامتگاهش دیدار کرد و صدر اعظم هند به خاطر حمایت از آنها در مواقع دشوار سپاسگزاری کرد. در تصاویری که در رسانه‌های هندی منتشر شده، نارندرا مودی با دستار و چپن افغانی دیده می شود. دستار و چپن را سکها و هندوهای افغانستان به او تحفه دادند. دفتر مودی در بیانیه یک گفته است که او در مورد مشکلات هندوها و سکها در افغانستان و کمک در زمینه آوردن آنها به هند صحبت کرده است. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از سکها و هندوها از این کشور به هند انتقال داده شدند. روزنامه اندی اکسپرس در مطلب نوشته است که نارندرا مودی به سکها و هندوهای افغانستان خوش آمدید گفته و افزوده است که آنها مهمان نه بلکه هند خانه ایشان است. و نشریه فورن پالیسی مقاله‌ای را تحت عنوان استفاده بهتر از سرمایه منجمد شده افغانستان نشر کرده است. در مقاله به نقل از شماری از افغانها و تحلیلگران بین المللی تاکید شده است که ذخایر ارزی افغانستان از امریکا و یا طالبان نه بلکه سرمایه مردم افغانستان است. در یک بخشی از مقاله می خوانیم که اگر هدف این است که سرمایه افغانستان به دسترس طالبان قرار داده نشود و به افغانها منتقل شود، به باور نشریه به جای استفاده این پول در سیستم های کمک بشری، گزینه های بهتر دیگر نیز در زمینه رساندن آن به افغانها وجود دارد که باید روی آن غور شود. نشریه فارن پالیسی یکی از گزینه ها را که پیشنهاد می کند این است که واشنگتن روی این کار کند که تحریم ها بر تادیات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در افغانستان دور شود. با گفته نویسنده، بانک جهانی در گذشته معاشات معلمان، دکتران و کارمندان صحی را از طریق صندوق بازسازی افغانستان اجرا می کرد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به شما حضوری علی آزادی که دست اندر کاران شد تمام شنونده های محترم رادیو. من میخواستم به خاطر مشکلاتی که دامنگیر معلمین سر صحبت کنم که با وجودی که قدر قیمتی از یک بودجهات تا 3000 هم بالا رفته بود و فعلا هم تا 2000 هست و مثلا تمام مواد اولیه هم قیمت هست، با وجودی هم یک معلم که از 7000 شروع الا در نهایت از 1000 هم معاش نداشت، کسی که به معاش بلند بود. من خودم شخصا 9000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1200 افغانی کم شده. این عدالت خو نیست که معاشی که بلند هم هست کم میشه و معاشی کم هم هست کم میشه.
ما از ولایت پرا از ولی پرچمن هستیم، مثلا مهاجر هستیم به شهر قندهار.
خیلی جلد سختی مواجه هستیم. در الاسوالی ما کمک نمیشه، همه مال مالات ما همه بزر برف شد.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. وزیر خارجه نروژ میگوید که کشورش قصد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد و اصولا روی این موضوع غور نمی کند. اینکن هوفلت این سخن را دیروز شنبه در نشست امنیتی مونیخ گفت. نروژ در ماه جنوری میزبان یک هیئت طالبان بود. نمایندگان نروژ و برخی کشورهای دیگر در نشست با این هیئت طالبان درباره رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان و کمک‌های بشری به مردم این کشور بحث کردند. وزارت عدلیه آمریکا میگوید یک شهروند پاکستان از سوی محکمه به اتهام جعلکاری به 12 سال زندان و پرداخت جریمه 48 میلیون دلاری محکوم شده است. با گفته این وزارت، مرد پاکستانی که محمد عتیق نام دارد در پولشویی و جعلکاری در امور سیگی دست داشته. وزارت عدلیه آمریکا افزوده که عتیق حدود 20 شرکت سیگی را در کنترلش داشته و در دعواهای جعلی درمانی بیش از 40 میلیون دلار به دست آورده بود. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید با آنکه در دوره گذشته مذاکرات کشورش با ایران پیشرفت قابل توجه نشد، باز هم ریاض آماده است دوره پنجم مذاکرات مستقیم با تهران را برگزار کند. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ ابراز امیدواری کرد که ایران با تعهداتش برای دریافت راهبرد جدید در منطقه جدی باشد. تا هنوز مقام‌های ایران در مورد اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان ندادن. بر وزیر داخلی اوکراین و شماری از مقام‌های ارشد این کشور هنگام از سوی جدایی طلبان حمله صورت گرفت که آنها به شرق اوکراین رفته بودند. در این حملات به کسی آسیب نرسیده است. ماریان کوشنر خبرنگار بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که با مقام‌ها به شرق این کشور رفته بود، میگوید گلوله‌های هاون در 300 متری مقام‌های اوکراینی برخورد کردند. جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق شرق اوکراین مستقرند و قرار است ولادیمیر پوتین و ایمانوئل ماکرون رؤسای جمهور روسیه و فرانسه امروز در میان تنش‌های فزاینده بر سر اوکراین تلفنی گفتگو کنند. از سوی دیگر رهبران غرب میگویند روسیه که ده ها هزار سرباز خود را در نزدیک مرزهای اوکراین جابجا کرده، پلان یک حمله تمام عیار به این کشور را دارد، اما مسکو میگوید که نیت حمله ندارد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 1:33 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. حال هم این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادن، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. شماری از فعالان حقوق زن گفتند که دست کم 9 زن دیگر و اعضای خانواده هایشان در کابل ناپدید شدند. گفته شده که این زنان به شمول مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی و معصومه در 23 ماه دلو در کابل بازداشت شدند. طالبان گفتند که این زنان را بازداشت نکردند. یک روز پیش از پخش خبر ناپدید شدن این زنان، بر روز جمعه گزارش شد که طالبان شماری از فعالان دیگر زن به شمول پروانه ابراهیم خیل و تمنا زریا پریانی را آزاد کردند. آنها در تظاهرات به گفته خودشان عدالت خواهی اشتراک کرده بودند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با تازگی در توییتر نوشت که 29 زن مشمول 40 نفر می شوند که در این ماه بازداشت شدند. اما خانم امیری سپس توییت خود را برداشت. جامعه جهانی در رأس ایالات متحده به گونه مکرر بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده. اما پخش خبرها در مورد ادامه ناپدید شدن زنان و دختران در افغانستان زیر سلطه طالبان بیانگر چیست؟ اینها و دیگر پرسش‌های مرتبط را در برنامه امروز می‌پرسیم. دو مهمان داریم. مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و سمیرا خیرخا یکی از فعالان حقوق زن. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خانم خیرخا، هرچند حکومت طالبان دست داشتن افرادش در رویداد تازه بازداشت یا ناپدید شدن زنان را رد کرده، اما فعالان حقوق زن از چیزی که ادامه ناپدید شدن زنان میخوانند ابراز نگرانی کردند. چقدر به شما نگران کننده هست و ادامه آنچه بازداشت زنان خوانده میشه بیانگر چیست؟
با سلام خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما که عضویت جنبش از جمله جنبش های مقتدر زنان را دارن و همینطور تمام خوبان که شنونده برنامه شما است. حال برمیگردیم در رابطه به بحثی که اکیدن شما روش صحبت کرده. باید بگویم که با نیم سال که اینا در جامعه افغانی حکومت داشتن، ما متوجه به چالش های زیاد شدیم از قبیل این که ترور زنان، زندانی شدن زنان به نحوه که اینا هنوز معلوم نیست به چی دلیل اینا را زندانی میکنن و به چی دلیل تحت تعقیب پیگرد ما را قرار میدن، در حالی که خواسته های ما بسیار مشخص و مشروع هست. ولی ما کوشش کردیم امی زنانی که در جنبش های مختلف، مثلا جنبش خودجوش زنان افغانستان، از عدالت خواهی، همینطور جنبش زنان مقتدر افغانستان، ما کوشش کردیم گروپ دیسکشن واحد داشته باشیم و همین شب بس را انجام بدیم. بسیار کوشش کردیم، از بیرون هم ما نظریات را داشتیم، از جمله فعالین زنان بود، تا این موضوع را پیدا بکنیم که طالبان چرا در این موضوع برای جواب منطقی برای سرکوب کردن زنان معترض ندارن، چرا ترس دارن از حضور زنان در بدنه حکومت، چرا دائم که زنان بخواین صدا بلند بکنن در مقابل زنان به این شکل اینا را زندانی میکنن یا محکوم به گپایی میکنن که اصلا اینا مستحقش نیست. ما باز بعضی از برداشت‌ها را داشتیم، از جمله برداشت‌هایی که اینا به نحو میخواین زنان مهره یا ابزار قرار بتن که به خواسته هایشان برسن، یکی فشار بیارن برای از اینکه مشروعیتشان را به دست بیارن، دیگری که بتانن از طرف بیرون امکاری مالی را به دست بیارن و موضوعات زیاد بحث شد. ولی ما روی موضوع اساسی بر میگردیم که چرا اینا یک جواب منطقی ندارن برای بازداشت کردن اعضای ما. چرا میخواین بر ما با ما تفاهم بکنن یا مدغم شوند؟ چرا اینا را عضویتش نمیپذیرند؟
تشکر از شما. خب خانم مبارز، به نظر شما پخش خبرها و گزارش ها در مورد بازداشت دست کم 9 زن فعال دیگر در کابل از سوی طالبا چی را نشان میده؟
سلام بر شما آقای احمدی، بشنونده های عزیز رادیو آزادی، میمان برنامه شما. ما به عنوان یک خانمی که حدوداً 15 سال در جغرافیای افغانستان برای خانم‌ها دادخواهی کردم و اخیراً به عنوان برنامه‌گذار یکی از جلسات، دقیقاً مواردی که شما اشاره کردین و همچنان میمان برنامه اشاره کرد، ما با چنین دیدگاهی موافق هستم. موارد بازداشت ها و بازداشت گفته نمیتونیم، به خاطر از اینکه اولا بازداشت پروسیجر قانونی هست و بعد از آدرس یک حکومت قانونی و مشروع صورت میگیره. این میتونیم بیشتر از اختطاف بگیم و بیشتر از مسئله اختطاف بحث گروگانگیری بیشتر مطرح میشه، به دلیل از اینکه
این بحث گروگانگیری بیشتر بر نیچر و طبیعت گروه های تروریستی بیشتر میخوانه و بیشتر همسویی داره این مسئله. ما تنها به اصطلاح اقدامات گروه تروریستی را نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهای که حضور دارن مثل گروه بوکو حرام، ابو سیاف، قفقاز امارت، سازمان آزادی بخش بلوچستان، همه این گروه های تروریستی پالیسی هایشان تقریبا با هم شبیه هستند، یعنی شباهت دارند. به دلیل از اینکه گروگانگیری یکی از ارکان اساسی پالیسی گروه های تروریستی هستند، لادرک شدن، مفقود الاثر شدن بانوان فعال بدون شک کار گروه طالب است و به هیچ عنوان نمیتونن از این مسئولیت شانه خالی بکنن. دو دلیل. اولا اینکه مشخصا با تمام قرائن و مدارک این بانوان توسط این گروه بازداشت شده و موقعیتش هم مشخص است که از شهر نو از شیرپور کابل بازداشت شدن. حتی ما افرادی را که در همسایگی او محل خانه امن حضور داشتن ولت کوب افراد مربوط به بانوان مثل شوهرهایشان محارم و برادرها و اینایشان شاهد بودن، با ما صحبت کردن، گفتن با تمام دلایل و قرائن مشخص است که این موضوع و این گروگانگیری توسط گروه طالب شده.
اما خانم مبارز، با معذرت پیش از اینکه شما ادامه بدین، برای اثبات این ادعایتان شما سند و شواهد دارین؟
من با یکی از اقاربین، یکی از اعضای فامیل امیر بانوانی که در این اواخر بازداشت شده و تماس هستم، اونا تایید کردن. من هر روز از ایشان پرسان میکنم در مورد سرنوشتی از اونا و اونا تایید کردن که عنوان بازداشت شدن بخصوص.
تشکر از شما. ما در مورد ناپدید شدن زنان از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان هم پرسیدیم. بیاین که پاسخش را بشنویم و برمیگردیم به شما.
بعضی از مجبوریت‌های اپراتیفی باعث میشه که گاهی وقت واقعی رخ بده، ولی چیز به عادت مبدل نمیشه و جلوگیری از عواقب بد آن میشه. مردم افغانستان هم از خانمان و مردا و همچنان کهنسالان و اطفال نیاز به حفاظت دارن و حکومت هم مسئولیت حفاظت آنها را داره. ما تلاش میکنیم که امنیت همه برقرار باشه و همچنان نظم عام هم بر جا باشه و ثبات هم دوام بکنه. اگر گاهی وقت کدام مشکل به ثبات جمعی مواجه میشه، بعض اقدامات افراطی صورت میگیره و مقطعی است و حال تمام کسایی که اعدام شده بود ناپدید هستند در خانه های خود به سر میبرند، مشکل برشان نیست. در عموم ما تلاش میکنیم که هرچی بیشتر نظم عامه مختل نشه و کسایی که باعث تشویش جامعه میشن باید کنترل شود. بر صورت نیروهای ما مسئولیت و امنیت را دارن و در راستا تلاش میورزیم و کسی آسیبی نخواهد رسید که خدای نکرده جانبار باشه و مشکلات ایجاد کنه.
خانم خیرخواه، با توجه به صحبتهای آقای مجاهد، فکر نمی کنین زنانی که اخیراً اعتراض کردن به نحو میشه گفت نظم عامه را به گفته آقای مجاهد اخلال کردن و سبب تشویش در اجتماع شدن؟
اولا باید رابطه به صحبتهای مجاهد بگویم که شما چطور تا این مدت نتونستین یک حکومت مشروع را شکل بدین؟ شما هنوز بینتون تفاهم ایجاد نکنید، شما هنوز گروه شناخته شده ندارید، شما هنوز نمیتونین در یک مذاکره به طور گفتین نسبات تمطرح کردین به طور ثابت بیان بکنین بله ما این گروه را گیر دادیم به دامن زنان، گیر دادیم به موضوعات اساسی زنان. باید شما اول حکومت را مشروعیت شد بین خودتان حل بسازین، اعتماد مردم را به دست بیارین، وزارت زنان را فعال بکنین، موضوعات اساسی را سرش کار بکنین. بیاین اعتراض چرا به وجود میاد؟ چرا یک کس بایس میشه صدا بلند بکنن؟ بیاید از مشکلات ما را وادار میسازن.
اما خانم خیرخواه، طوری که شنیدین آقای مجاهد گفت که اگر ثبات برهم بخوره اقدامات به گفته آقای مجاهد اپراتیفی انجام میشه.
چی معنا در یک نظامی که
متاسفانه صدای شما را ما نمیشنویم. مشکل در تماس ما با وجود آمد. خانم مبارز شما هستین با ما؟
بله من شما را دارم.
خب شما صحبتهای آقای مجاهد را شنیدین. آقای مجاهد واضح گفت که کسانی که باعث تشویش جامعه میشن باید کنترل شوند. این موضوع گیری حکومت طالبا چی پیام را به زنای میرسانه که به گفتهشان برای عدالت خواهی مبارزه میکنن؟
اولا در صحبت های آقای مجاهد بسیار کلی بود و از مسئله که شما مطرح ساخته بودن خیلی به حاشیه رفته بود. کاش گزارشگر شما مشخصا اونا را سر مسئله بازداشت ها می آوردن و دقیقا با همین کلمه بازداشت با میواریت از این صحبت می کردن. موضوعی را که مطرح ساختن خیلی ها کلی بود.
اما خانم مبارز، آقای مجاهد گفت که تمامی کسایی که به گفته او به اساس ادعاها ناپدید شده بودن فعلا در خانه های خود به سر می برن. واضح گفتن ایره
آقای مجاهد غلط میگن. از روزای اول که آمدن غلط میگن. یکی از ویژگی ها برای یک سخنگوی امی هست که باید دروغ بگه و هر دروغ خودتر بتانه توجیه بکنه. ما شما در 20 سال حکومت جمهوریت هم این دروغگویان رو همیشه داشتیم. دینن نمیشه اتکا کرد و صحبت های از اینا. وقتی که 4 نفر از بانوان رها میشن فامیلاشون صحبت میکنه و شفایی با یا تلفنی به رسانه ها تایید میکنن که اینا بازداشت شدن و رها شدن، چون اینا با فامیلاشون شدیدن تحت فشار و ضمانت گرفته شده و شان گفته شده که کشته میشن. بنان به اصطلاح زبان دهن از یا لاکمر شده صحبت کرده نمیتونن. خودی از این مسئله مشخص است که توسط کی بازداشت شده. یک مسئله دومی که آقای مجاهد در بخشی از صحبتاش به رابطه با ثبات و بی ثباتی و تامین امنیتی دفاع صحبت کرده بودن. آیا کسایی که در جاده ها میبرن به گونه مدنی اعتراض میکنن ثبات جامعه را برهم میزنن؟ باید اگر بحث یادی باشه که ثبات جامعه را فعالین مدنی و معترضین برهم بزنن، خب مسئولیت کنترل را یک حکومت مشروع باید دارن، نه یک حکومت دفکتو. مسئولیت تامین امنیت و نظم عامه را یک گروه باید داره که به اساس اراده و رأی مردم آمده و مشکل مشروعیت نداشته باشه. اینا خودشان با ابا و قبایی که دارن در جاده ها وجود پیدا میکنن برای تمام مردم افغانستان مسئله وحشت ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن. حتی اطفال از قیافه ها، چهره ها و کرکترهای از اینا میترسن. بنان اینا چگونه ادعا دارن که اینا میتونن نظم عامه را کنترل بکنن و چند نفر از بانوانی که به خاطر احقاق حقشان به جاده ها و صدای عدالت خواهی را بلند کردن، اینا تهدید است برای امارت اسلامی یا برای گروه طالب؟ خب بس اگر گروه تا اگر کسایی که صدای اعتراض به گونه مدنی بلند میکنن نظم عامه را برهم بزنن، تهدید برای طالب باشن. در 25 ساله که گروه طالب در برابر حکومتایی که بر اساس انتخابات آیا ناقص یا تکمیل به وجود آمده بودن رزمیدن جنگیدن، پس چرا این جنگشان مبارزه میخوانن؟
بله.
پس چرا این جنگشان استقلال طلبی میخوانن؟ بیاین آقای مجاهد راست میگن. این مردم عقل داره، فکر داره، اینا رو میشناسه. همین آقای مجاهد رو میشناسن و مردم برنامه های شما رو میفهمد، پالیسی های شما رو میفهمد.
بگذاریم که تشکر از شما خانم مبارز. بگذاریم که نظر خانم خیرخوا را هم بشنویم. برمیگردیم با شما خانم خیرخوا. امیدوار هستم کیفیت صدا بهتر شده باشه. خب آقای مجاهد در بخش از صحبتاش گفت که افرادی که باعث تشویش جامعه میشن باید کنترل شون. چیست تفسیر شما؟
اینو اول بفهمم که شناسایی بکنم، مثل از اینکه ما این گروه رو نمیشناسیم دقیقا چی گونه بین خودشان کدام یعنی تفاهم وجود نداره، شناخته شده بین خودشان نیستن، به یک معامله آمدن، حال اینمی معامله از یا بین خودشان حل نشده، نتیجه نگرفتن هنوز. مشخص اینا نمیگن که چی گروهه. وقتی که یک اعتراض ما به وجود آوردیم کل مردم فهمید، از ما حمایت کرد. اگر این نظم عامه را به هم میزد کلگی مردم فراخوان نمیداد و کلگی صدا بلند نمیکرد، کلگی ترسیده بودن. مثل یعنی چی بگویم دیگه، آنقدر اینا را سکوت به هم زده بود که اینا باورشان نمیشد که ما در این جایی بسر میبریم در افغانستان. حداقل ما با باعث شد که اینا از یک دفاع کرده بتانن بفهمن جایگاهشان پیدا کنن که اینمی از یک فرد شناخته شده در داخل افغانستان از شهروند افغانستان است. ولی اینا که آمدن بر علیه اعتراض ما اعتراض برا انداختن زنان را وادار ساختن با او پوشش بیاین و اعتراضات چانه بر مبنی دفاع از یا بیان بکنن بدون از اینکه حکومت شکل بتن، پس اینا نظم ما را بر هم نزدن، اینا رسانه ها افرادی که همراه ما همکار بودن سرکوب نکردن، چون افراد خودشان یک روز حالا هر نوعی که اینا تعریف میکنند و بخاطر اینا قانونی نیستن که ما را بگوییم که به نوع اجباری آوردن اختطاف کردن یا به نوع اجباری زندانی کردن، چون افراد خودشان به این شکل بازخواست نکردن که از همیشه کسایی که در مردم 15 سال تحصیل داشتن 20 سال کار کردن اونا را بازخواست میکنن، خودشان که تجربه کاری 2 ساله را تا نداشتن به این که تخصصی که ما رسیده بودیم بیاین ما روی موضوعات اساس سی صحبت بکنیم. این منطقه آدم اجازه نمیده که همین جواب همین آدم ها را بدیم و چه اساسی یا برازی ما جواب بدیم. خب ما نمیتونیم جواب داده، یا اینا نمیتونن ما را درست بفهمن یا ما نمیتونیم اینا را درست بفهمیم. اینا نمیفهمن شیوه حکومتداری را، نمیفهمن نظم عامه چی است، نمیفهمن انضباط سیاسی
خانم خیر خواه.
همه چیز خوبه.
خب ما شما شاهد هم هستیم که در پهلویی که شما رفتین به جاده ها برآمدین و اعتراض کردین، تعدادی از دختران و زنان دیگی در حمایت از حکومت طالبان هم صدا بلند کردن.
بله این همین موضوع رو من خودم هم یادآوری کردم، ما در ارتباط شدیم با او خانمایی که بفهمیم نظر از وارم بچی استدلال آمدن این کار کردن، گفتن وادار ساختیم معلمی را آورده بودن که اگر نیامدین ما شما اجرا نمیشه. طبعا او بیچاره او روزگار و مسئولیتش به دوشش است، میای به جاده میریزه. خیر اگر چیری
خوبی اگه دعایست که شما میکنین اما ثابت شده نیست.
نه ثابت شده کلگ رسانه افغانستان در جریان است موضوع ثابت شده، اگر هم ثابت نشده چرا درست معرفی نمی کنن و افرادی که در اعتراض به حرکت های ما شکل گرفتن؟ چرا طبعا دیگه ببینید خودت هم منطقی فکر کنید، یک گروه میاین یک منطقه را تحت سلطه خود یا تحت حاکمیت خود قرار میدن، آیا او گروه این توانایی را نداره یک در هماهنگ بسازه و طرفدار خود بسازه؟ طبعا داره دیگه.
تشکر از شما.
مردم مظلوم بیچاره آمدن بالاشون به این نوع حکومت میکن اصلا انصاف.
تشکر خانم مبارز. خب ما شما شاهد هستیم که اعتراض های زنانی که به اصطلاح بیرون می شدن برای عدالت خواهی در جاده های کابل به گونه چشمگیر کاهش یافته. آیا میشه گفت که موارد از ناپدید شدن زنان و دختران به نحو سبب شده که این اعتراض ها هم کاهش پیدا بکنه؟
بله به شکل نیست وقتی که افراد و اشخاص از جمع معترضین ناپدید میشه و یک گروهی که گویا خود را حکومت میخوانه و گویا کابینه سرپرست داره از اعتراض در باب این مسئله خودداری میکنه و به شرمانه انکار میکنه و همچنان از طرف دیگر اگر این بازداشت ها و این زروگانگیری ها از آدرس هر گروهی در افغانستان صورت بگیره، پس اینا باز هم به عنوان یک حکومتی یا یک گروهی یا یک طیفی که نمیتونن تامین امنیت حتی در داخل شهر کابل انجام بدن مورد انتقاد هستن، به من به این قسمت هم مسئول هستن. به این شکل نیست که ایجاد ترس، تهدید و لسکو بازداشت ها همه این مسائلی هست که بالای روان عامه تاثیر میذاره، بالای ازان عامه تاثیر میذاره خواسته و ناخواسته، ولی تعداد معترضین کاهش پیدا کرده. اما ما شکل دیگری از مبارزه را میتونیم نظر به شرایط در پیش روی بگیریم. اگر این که ما نتونیم اعتراض جاده ای را در جاده های کابل رو اندازی بکنیم، از داخل خانه ها صدا بلند کردیم بعد از بازداشت همرزمای ما، بعد از بازداشت همتنگرای ما، مهم نیست که چقدر از تعداد کسایی که اعتراض میکنن خوده ها میبراین، مهم نیست که ولو 5 نفر 5 هزار
همه
یک نظام تاریکندی که سادگی میکنن این صداهای عدالت خواهی را نسی حافیت یک نظام تمام پایمیسیش از افتیدا تاریخ ها قتل بوده، سیستان بوده، زیردار بودن بوده،
اصل مثلا مهم بودن مثلا این است که در برابر من که یکی استفادگی میکنم ولی اون یک میتونه استفاده.
تشکر از شما. خب سخنگویان حکومت طالبان هم استدلال میکنن که در جریان 6 ماه حاکمیت دوباره اینا در افغانستان پیشرفت های هم شده، از جمله به گفته اینا امنیت در تقریبا در سراسر افغانستان تأمین شده و اینا اطمینان دادن که به حقوق زنان و دختران هم در چوکات شریعت اسلامی پایبند هستند. خانم خیرخواه، فراموش هم نکنیم که چند روز پیش گزارش شد که طالبان شماری از فعالان دیگه زن به شمول پروانه ابراهیم خیل و تمنا زریا پریانی را آزاد کردن. این تحول چقدر میتونه امیدوار کننده باشه؟
میتونه نسبتی را تغییر میدن که بر ما خوشبین هستیم، برای که تعداد زیر طور به نحو مبهم
متاسفانه کیفیت صدای شما بازم خراب شد. خانم خیرخواه، امکان داره کش بکنین مشکل رفع شوه؟
نه زن خانمان، بله گذاشتی برمین آبری زن خانمان در خدمت شما قرار گرفته.
متاسفانه صدای شما درست شنیده نمیشه خانم خیرخواه. خانم مبارز، برمیگردیم به شما، میشه اگر سوال را گرفتین به پاسخش بپردازین؟
بله بله، ابتدا باید تذکر بودم که چقدر اظهارات سخنگویان طالبان چقدر ضد و نقیض دارد، چقدر بد تناقض با آنچه که میگویم عمل میکنم و وجود داره. اولا این که فکر بکنن بازداشت و گروگانگیری مترزین را نمیپذیرن و رد میکنن. بعد میان اتفاق میکنن که تامین امنیت کردیم در فاصله 200 متری با حوزه امنیتی فعالین بازداشت میشن و نمیتونه که نیروهای مربوط به طالب تامین امنیت بکنن. پس در کجای افغانستان تامین امنیت کردن؟ در تمام گوشه و کنار افغانستان، ده و قریه و قشلاق افغانستان قتلای مرموز جریان داره.
اما خانم مبارز، سوال مشخص ما با معذرت این بود که شما میفهمین که به تازگی خبر پخش شده از آزاد شدن چند زن به شمول تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل، پخش چنین خبرهای چقدر امیدوار کننده هست برای شما؟
ببینید، جای به باور ما ای که خب با توجه به پالیسی طالب، با توجه به خشونت و استبدادی که نظر پالیسیشان دارن، وقتی که چند نفر علیشان صدا بلند میکنن و اختطاف میشن یا گروگان گرفته میشن، بعد زنده از زیر دار از یا میبراین، اینجایش یک کمی بر ما چی هست؟ یک جای مثبت است، یک پوینت مثبت است. اما دیگر کجای از این مسئله امیدوار کننده هست که تعدادی از بانوها به خاطر حق شرعی و اسلامیشان به جاده ها براین، توسط یک گروه به گروگان گرفته شوند و 3 هفته فامیلایشان شدید مورد فشار و تهدید و خودشان در داخل وزارتخانه مورد تهدید بود. یک نفر از پرسنل آنوسی را موجود ندارم. مردم نگران حق و حرمت و صدها مسئله ناموسی دیگری بودند فامیلای از اینا. پس
تشکر خانم مبارز، بگذاریم که نظر خانم خیرخواه را هم بشنویم. خانم خیرخواه، مهربانی کنین اگر به پاسخ سوالم بپردازین.
بله بله، اما سوال باید مستقیم از افرادی که مثلا ما بسیار با مشکل میتونستیم در ارتباط چند با ادای فرد فامیل از و خودشان مثل دکتر زهرا مرسلجان، اینا باید سوال مشخصا از ما میپرسیدین و اونا جسارت پاسخگویی به این سوال شما را می داشتن و خوشبینیشان در ایران می کردن. چون ما قبل از اینکه بریم در وضعیت زمرد و وضعیت کسی صحبت کنیم، حداقل باید احساس از این را بکنیم مگر خود ما در جای از وامی بودیم چون احساس را داشتیم. ببینیم نظر به این که اینا یک افراد می گیرن، یک افراد هم رها می کنن، ما گفته می دانیم که هیچ خوشبینی وجود نداره. ترس بیشتر میشه، ترس هر روز داره بیشتر میشه و ما با تکنیک‌ها و با شیوه‌های مختلف میتونیم اعتراض خود را بیان بکنیم، ولی به معنی از این نیست که ما را به نحو سرکوب بکنن، خاموش بسازن یا
حذف ما بکنن. ما حذف شدنی نیستیم، ما اینمی بخش اساسی جامعه هستیم. باید اینا راه های خوب پالیسی های خوب را پیش بگیرن که با ما کنار بیاین. ببینین اینا باید حداقل یک ابزار بسیار خوب در دستشان از اسلام، اینا حداقل به اسلام، به مکتب اسلام رجوع بکنن، احکامی که اسلام لازم دانسته او را رجوع بکنن، اونا را یک دستور
بله. منطقی. تشکر از شما، تشکر از شما، تشکر از شما. در همینجا رسیدیم به پایان این برنامه شکست سکوت. مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و سمیرا خیرخواه یکی از فعالان حقوق زن مهمانان ما بودند.